باز برنامه کوتاه موج رو که باز در خصوص انتخابات هست در ساعت 13 و 20 دقیقه با هم خواهیم شنید و گوشه های از تاریخ پهلوی رو در ساعت 13 و 25 دقیقه، راه و بیراه رو 13 و 30 دقیقه به عنوان آخرین بخش از برنامه های این بخش برای شما عزیزان پخش میکنیم و امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید. اما با اعلام ساعت 8 و 30 دقیقه دعوت میکنم شنونده برنامه افقهای نو باشید.
افقهای نو،
ما از صفر شروع کردیم. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. چون استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود
آزادی عنوان یک موضوع مهم از بدر پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
از مندگان تونستن در دستور فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم.
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخارآمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. او دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. خوشحالیم که ما رو مهربانانه در واقع پذیرفتید و برنامه افقهای نور رو مد نظر خودتون قرار دادید و تا یک ساعت آینده شنونده اون خواهید بود. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه های گفتگو محور شبکه رادیو گفتگو هستم و خوشحالم که این افتخار بار دیگر به من دست داد تا بتونم در خدمت شما گرامیان باشم. امیدوارم که تا انتهای برنامه امروز ما رو همراهی فرمایید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالهای اخیر همواره بر این موضوع تاکید کردند که راه علاج مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است. ایشان نخستین بار در سال 1389 واژه اقتصاد مقاومتی را به کار بردند و در 9 سال اخیر همواره بر ضرورت پیگیری آن تاکید کردند. ایشان در سال 1392 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. منظور رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. ایشان در بیانیه گام دوم نیز بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید کرده و فرمودند راه حل مشکلات اقتصادی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود.
همونطور مستحضر هستید، مقام معظم رهبری در سالهای اخیر همواره بر این موضوع تاکید داشتن که راه علاج مشکلات اقتصادی کشور اقتصاد مقاومتی است و ایشان نخستین بار در سال 1189 بود که واژه اقتصاد مقاومتی رو به کار بردن و در 9 سال اخیر همواره بر ضرورت پیگیری آن تاکید کردند. ایشان در سال 92 سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی رو ابلاغ کردند. منظور رهبر معظم انقلاب از اقتصاد مقاومتی در واقع همون مقاوم سازی اقتصاد با استفاده از ظرفیت‌های داخلی است و معظم الله در بیانیه گام دوم نیز بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید داشته و فرمودن که راه حل مشکلات اقتصادی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. نظر به اهمیت موضوع امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمد عندلیب، مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی هستیم و قرار هستش که انشالله به حول قوه الهی موضوع اقتصاد مقاومتی در گام دوم چالش‌ها و فرصت‌ها رو با ایشون طرح بحث کنیم و به بحث و تبادل نظر بپردازیم. جناب آقای دکتر اندلی، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشید تا انشالله در خدمتتون باشیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از اینکه وقت خودتون در اختیار برنامه گذاشتید. آقای دکتر، در ابتدای بحث من تقاضا میکنم که حضرت عالی مفهومی رو از اقتصاد مقاومتی، اونچنان که مد نظر مقام معظم رهبری هستش، برای شنوندگانمون بازگو بکنید تا انشالله با طرح سوالات بعدی یواش یواش وارد اصل موضوع در واقع بیانیه گام دوم و نقش اقتصاد مقاومتی بپردازیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اقتصاد ایران تقریبا میشه گفت از زمان دوره قاجاریه به این سمت دچار یه سری بیماری هایی شد که این بیماری ها هر روز تن اقتصاد ایران رو ضعیفتر و نحیفتر میکرد، که عمده مسئله که رهبر انقلاب چندین بار به اون اشاره کردن بحث نفتی بودن و دولتی بودن اون بود. به تبع این دو مشکل اساسی، قسمت‌های دیگه اقتصاد ایران هم به یه سری مسائلی روبرو بودن. در طی سال‌های اخیر، در طی این تقریبا میشه گفت 12 سال اخیر، با افزایش فشار خارجی به معنای تحریم‌ها و ناکارآمدی بعضی از سیستم‌ها و مدل‌هایی که در اقتصاد ایران در حال پیگیری بود، رهبری معظم انقلاب یک سلسله سیاست‌هایی رو که برآمده از مشورت‌های مختلف اندیشمندان اقتصادی با محوریت مجمع تشخیص بود، تحت عنوان سیاست‌های کلی اقتصاد و مقاومتی ابلاغ کردند که عمده هدف اون قوی شدن و ایجاد ثبات اقتصادی در اقتصاد کشور هست و در نهایت امر به اهداف اصلی اقتصادی انقلاب اسلامی که بحث رفاه عمومی، پیشرفت اقتصادی و بحث استقلال اقتصادی باشه، انشالله منجر بعد بشه.
خیلی متشکرم. آنچنان که از اتالی فرمودید، بحث در واقع مقاوم سازی اقتصاد مد نظر از اتاقا بوده در ارائه این بحث اقتصاد مقاومتی و راهکارهای اجرایی اون. حالا جناب آقای دکتر اندلی، به نظر از اتالی چه مؤلفه هایی رو اقتصاد مقاومتی به ویژه از منظر از اتاقا در بر میگیره؟
واقعیتش اینه که مطالعه سند سیاست راه سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی، در مقدمه اون این ذکر شده که اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد درونزا، برونگرا، جهادی، عدالت بنیان، دانش بنیان و مردم محور همراه با پیشرو بودن هست. یعنی عمده مؤلفه هایی رو که ما میتونیم برای این اقتصاد بشمریم این بخشایی که گفتم، که حالا هر کدوم از این بخشا دقیقا در پاسخ به یک نیازی در شرایط فعلی اقتصاد ایران بیان شده و دقیقا اون نسخه‌ای میتونه باشه که اقتصاد رو با توجه به شرایط فعلی بیمه بکنه، که اگه نیاز بود تو بخش بعدی بهشون میپردازیم.
آقای دکتر، همونطور که مستحضرید، اساس و ساختار در واقع بیانیه گام دوم به دو بخش تقسیم میشه. یه بخشش پرداختن به تجربه هایی است که در طول 40 و اندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی که گذشته نظام در واقع کسب کرده و با عنایت به اون تجربیات قرار هستش که چشمنداز افق راه و نقشه راه آینده رو، که اساساً همون بیانیه گام دوم و ورود به گام دوم هستش، رو طرح‌ریزی بکنه. این نکاتی رو که به عنوان مؤلفه فرمودید در باب اقتصاد مقاومتی، ما اگر بخوایم یه نگاهی به این راهکارهای اقتصادیمون و اعمال سیاست‌های اقتصادیمون ظرف 40 و اندی سال گذشته نگاه بکنیم، چه ایراداتی، چه مشکلاتی، چه در واقع نقایصی درش بوده که اینطور از آقا مصرن که این بحث در واقع اقتصاد مقاومتی در گام دوم مطرح بشه؟
البته این بحثش برای یک جلسه نیست، ولی من به صورت خیلی مختصر این رو مطرح میکنم. نگاه کنید، ابتدای بحثم گفتم ما از دوران قاجاریه و پهلوی یک مسئله رو باش مواجه بودیم به نام نفتی بودن. خیلی تو جامعه شنیده میشه نفتی بودن، دولتی بودن، اینا مضرات اقتصاد، ولی خب مشکل اصلی چیه؟ من یه دور نفتی بودن رو میخوام به صورت خیلی ساده توضیح بدم که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تبعش مسائل روز اقتصاد ایران و حتی مسائل سیاسی جامعه خیلی خوب بتونه شفاف بشه. نگاه کنید، دولت‌ها برای اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های خودشون نیاز به درآمد دارن. به اصطلاح میشه گفت اینها در واقع سری ولی نعمت‌هایی رو دارن. یک وقتی از ولی نعمت دولت میشه درآمدهای مالیاتی. درآمد مالیاتی از طریق چه کسی حاصل میشه؟ از طریق مردم. یعنی دولت اگه بخواد برنامه خودش رو اجرا بکنه، باید بتونه از مردم مالیات بگیره. کی میتونه از مردم مالیات بگیره؟ زمانی که کسب و کاری وجود داشته باشه، تولید رونق داشته باشه و مردم یک رفاهی داشته باشن. از قبل این اتفاق مالیاتی که میگیره میتونه اهدافش رو اجرا بکنه و میتونه اون هدف حزب و گروه و برنامه که دارن رو اجرا بکنه. ولی اگه یک کشوری دولتش یا دولتهاش، چه در قبل انقلاب چه در بعد انقلاب، خودمون هم این مساق داره، ولی نعمتش تو حوزه اقتصادی مردم نباشن، پول نفتی باشه که از طریق فروش نفت، خام فروش نفت به دست تو خزانه دولت واریز میشه و دولت میتونه اون رو خرج بکنه،
درآمدش از راه اقتصاد تک محصولیش باشه
از طریق، بله دقیقا. این چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که دولت تلاش خاصی برای این که بخواد مسائل اقتصادی تو حوزه کسب و کارها، تو حوزه رونق تولید ایجاد بکنه رو دغدغه خاصی نداره، چون درآمدش داره تأمین میشه، اهدافی رو که داره اجرا میکنه. و حالا اصطلاحا تو مباحث اقتصاد سیاسی روز میگن بحثای پوپولیستی و بحثایی که برای خودشون دارن که بخوان تبلیغ باشه برای اون اهداف خودشون، اون رو انجام میدن. حالا این خود همین اقتصاد نفتی منجر میشه به اقتصاد دولتی. دولت‌ها وقتی درآمدشون خیلی زیاده و برای درآمدشون زحمت زیادی نمیکشن، هزینه کرده زیادی ندارن، کم کم برای تحقق اهدافشون، برای اینکه بخوان محبوبیتی به دست بیارن، بالاخره ایجاد شغل و بحث‌های این گونه، اقدام به بزرگ کردن دولت از طریق استخدام‌های دولتی میکنن، با ابتناع به این درآمدهای نفتی که دارن که از طریق خزانه میتونن این دولت بزرگ رو ساپورت بکنن، حمایت بکنن و حقوق کارکنان رو پرداخت بکنن. پس ما میبینیم که خود بحث نفتی بودن که تقریبا میشه گفت از دوران قاجاریه شروع شده تا به امروز مسئله کشور هستش، خود این نفتی بودن و خود دولتی بودن اساس مشکلات اقتصادی کشور هست. رهبر انقلاب در دوره آقای هاشمی بود، مرحوم آقای هاشمی در جلسه که با هیئت دولت داشتن اینو مطرح کردن که کاری کنید که ما از نفت مستقل بشیم و در چاهای نفت رو ببندیم. اما ما شاهدیم که الان بعد گذشته 22-23 سال فکر میکنم حداقل از زمان اون بحثی که داشتن، هنوز ما متکی به نفت هستیم. اگه ما سالی 1% یا 1.5% با برنامه ریزی، یعنی اگه به این اعتقاد داشتیم و دولت مردو در هر دوره‌ای سالی 1.5% از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی رو کاهش میدادن، الان تقریبا باید مستقل شده بودیم. اما متاسفانه به خاطر همون بحثی که ابتدا گفتم، به خاطر نفتی بودنی که روند و رویه دولت‌ها بوده در تأمین منابعشون، این مسئله همواره وجود داشته و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی وجود نداشته. امروز به خاطر این تحریم‌هایی که پیش اومده، درآمدهای دولتی از محل فروش نفت کاهش چشمگیری داشته. از یک بابتی برای ما نعمت، از یک بابتی برای ما نعمت. میشه گفت الحمدلله، به خاطر اینکه شاید باعث این بشه که یک چاره اندیشه بلند مدت بشه برای اداره اقتصاد کشور و مسئولین کشور به این فکر افتادن که بخواد این اتفاق بیفته. رهبری از سال 92 بحث به صورت خیلی خاص تو این سیاست ها اعلام کردن که از نفت باید جدا بشیم و به صورت خیلی ریز تو هر حوزه‌ای که حالا تو این سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هست، راهبردهای اعلام شده که از طریق اونها میشه درآمدزایی کرد، هزینه‌ها رو کاهش داد، مدیریت رو طوری سامان داد که اقتصاد کشور بدون نفت، بدون وابستگی به دولت، با تمرکز بر مردم خودش، با پیش با شاخصهایی مثل دانش بنیانی و عدالت بنیانی بتونه اداره بشه. و این اون اصل بحثیه که شاید میشه گفتش که بحث فلسفه ارائه سیاست اقتصاد مقاومتی است.
آقای دکتر اندلی، این تحلیلی که حضرت عالی از وضعیت سیاست‌های اقتصادی در طول 40 اندی سال پس از پیروزی انقلاب ارائه دادید، به نظر حقیر فکر می‌کنم یک نگاه کلیشه‌ای است. ما هر موقع در واقع خواستیم مشکلات رو بیان بکنیم، پرداختیم به این موضوع که ما اقتصادمون نفتی بوده و اصلا نباید اینطور بشه و واسه به تدریج در واقع وابستگی خودمون رو کم کنیم. سلام نه، این یک ایدئال هستش برای نظام، برای هر نظامی طبیعی هستش. منتهی مراتب حضرت عالی به عنوان یک پژوهشگر مسائل اقتصادی، مشخصا من میخوام از شما این پرسش رو داشته باشم، قطعا دولت ها در راه و در راستای اعمال این سیاست ها با مشکلاتی مواجه بودن. ما نمیتونیم مطلق انگاری بکنیم بگیم همشون به دنبالی نبودن که در واقع این وابستگی رو کم بکنن. این یک. دو، فکر میکنید که این مشکلات علاوه بر اون نگاهی که فرمودید بحث اقتصاد تک مسئولی از چه چیزایی دیگه میتونه نشأت بگیره؟ آیا ما فقدان اسناد بالادستی رو در این خصوص داشتیم، یا اینکه اراده حاکمیت 100% در این خصوص نبوده، به خاطر همین نتونستن دولت‌ها این راهکارها رو اعمال بکنن، تا اینکه مثلا سال 92 به صورت صریح مقام معظم رهبری وارد صحنه میشن و اعلام میکنن که راه علاج مثلا اقتصاد مقاومتی، و حتی در بیان گام دومشون به این موضوع اشاره میکنن. از تولی به عنوان یک تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی فکر میکنی علاوه بر اون نگاهی که داشتید مشکلات دیگه هم بوده؟ ما فقدان اسناد بالادستی داشتیم، فقدان قوانین مقررات در این زمینه داشتیم یا نه؟
من بحث ایدئولوژیشو مطرح کردم اینجا. نگاه کنید، به صورت خیلی ریستر بخوام اگه بحث رو دنبال بکنیم، وقتی نگاه حاکم باشه بر اداره یک کشور، شما تو حوزه‌های مختلف از همون حوزه سندنویسی شروع بکنید. الان ما تو حوزه کسب و کارهامون یکی از مسائلمون فضای کسب و کاره. خیلی آخرین آماری که اعلام شد اگه اشتباه نکنم 120 رتبه ایران بود در بین کشورهای مختلف دنیا از لحاظ فضای سهولت کسب و کار. وقتی بررسی میکنیم که چرا این اتفاق داره میفته، ببینیم که اهتمامی که دولت ها باید تو این حوزه داشته باشن، مثل کاهش بوروکراسی اداری، مثل تسهیل فضای مجوزی، مثل بحثای دولت الکترونیک و خیلی از این مباحث، میبینیم که علارغم این که خیلی وقت اعلام شده که میخواد انجام بشه، تو دولت مختلف پیگیری نشده، یا اگه پیگیری شده
جدیتی در اجرای در واقع مقررات و اسناد بالادستی
نبوده. جدیتی نبوده. ما وقتی که در مورد یک سیاستی زوم میکنیم و حس میکنیم که اون مسئله واقعا باش درگیر خواهیم بود، مثل سال 89 که ما بحث تحریم بنزین از طرف آمریکا رو داشتیم، خب خیلی سریع سهمیه بندی شد، خیلی سریع کارت سوخت، خیلی سریع کارت سوخت تنظیم شد، آماده شد و بحث برنامه‌اش انجام شد که جلوی این اثرگذاری بر اقتصاد کشور گرفته بشه. حالا اگه تو حوزه اقتصادی نگاه این باشه که ما واقعا می‌خوایم با مالیات کشور رو بچرخونیم، نگاه ما بخواد این باشه
یا
که
یا سایر منابع درآمدی دیگه، فقط مالیات نمی‌تونه
بله. بله. با منابع دیگه میخوایم اقتصاد رو اداره بکنیم، طبیعتاً مدل تحرک مسئولین تو حوزه‌های مختلف اقتصاد تغییر خواهد کرد. و حالا اینکه تو هر حوزه به صورت خیلی تفکیکی میتونیم بحث بکنیم، یکی از حوزه خیلی مشخصش که امروز باهاش درگیر هستیم بحث تجارتمون. وقتی که درآمد اون از طریق نفت باشه با چند تا کشور خاص، خب اگه تحریم بشه از طریق اون چند تا کشور خاص با مشکل روبرو میشیم. ولی الان ما تو بحث اقتصادی یه سند سالانه داره منتشر میشه از طریق که اسمش هستش Atlas of Economic Complexity، پیچیدگی اقتصادی رو داره میگه. در واقع داره میگه که هر
کشور چاپ میکنه
اینو، سازمان جهانی دارن چاپ میکنن خودشون، بانک جهانی و نهادهای مربوطه،
نهادهای مرتبط با اقتصاد بین الملل.
بله، تو اون داره این مطرح میشه که هر اقتصادی با چند کشور چند درصد تجارت داره، و این داره میسنجه که مقاومت اقتصادی هر کشور چقدر هست، ریسکی که هر اقتصاد داره چقدر هست. این وابسته به چیه؟ وابسته به اینه که شما وقتی تعداد شرکای تجاریتون بیشتر میشه و با کشورهای بیشتری میایید ما تجارت دارید، طبیعتا تحریم پذیری و آسیب پذیریتون تو حوزه اقتصادی کاهش پیدا میکنه. این یک مثال بود. یعنی میگم که تلاش، همون بحثی که تو قسمت قبلی داشتیم، تلاش برای پیدا کردن بازارهای جدید که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم هست، تلاش برای پیدا کردن بازارهای جدید و ارتباط گرفتن با اونها و کاهش سطح آسیب پذیری. حالا شما اینو بیایید تو حوزه کسب و کارها و مجوزها تو اقتصاد خرد وارد بکنید و بنگاه‌ها، بیایید تو مباحث فروش نفتتون وارد بکنید، بیایید توی مباحث مربوط به بازتوزیع درآمدتون وارد بکنید، توی مباحث مربوط به کشاورزی وارد بکنید، که این نگاه چه اثری میتونه داشته باشه برای شکوفا شدن فضای اقتصاد ایران بدون تکیه بر منابع نفتی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما. ما با کسب اجازه از مهمان ارجمند برنامه جناب آقای دکتر اندلیب، یه فاصله کوتاهی رو از همکارانم در اتاق فرمان میگیریم تا لحظاتی دیگه باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خب، عرض سلام مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه افق‌های نو. برنامه امروز در خصوص پیگیری مباحث و مسائل اقتصاد مقاومتی با عنایت به اونچه که در بیانیه گام دوم از سوی مقام معظم رهبری آمده که در خصوص چالش‌ها و فرصت‌ها در واقع بحث می‌کنه هست موضوعش، و امروز این افتخار رو داریم که در خدمت آقای دکتر محمد اندلیب، مدرس و پژوهشگر مسائل اقتصادی، باشیم. تا این لحظه از برنامه امیدوارم که مورد لطف و نظر شما شنوندگان قرار گرفته باشه. آقای دکتر اندلیب، عرضم به حضورتون که اقتصاد مقاومتی با عنایت به اون مؤلفه ها، تعاریفی که از ایتالیا ارائه فرمودید، چه فرصت هایی رو میتونه برای اقتصاد کشور ایجاد بکنه، به ویژه در گام دوم؟
این سوال خیلی کلی هست به نظرم، به خاطر اینکه اقتصاد مقاومتی به نظرم در یک نگاه کلی با توجه به اون مؤلفه هایی که داره، بزرگترین حسنی که داره میتونه باعث رفاه اقتصادی بشه از طریق مردم محور شدن. یعنی اقتصاد از طریق اینکه مردم محور میشه و متکی میشه به مردم، درآمدی که مردم میتونن توی اقتصاد کسب بکنن بیشتر میشه، به خاطر اینکه نقش و فعالیت مردم داخل اقتصاد افزایش پیدا میکنه.
یعنی میریم به سمت افزایش کسب و کارها در داخل کشور،
افزایش تولید، افزایش کسب و کارها، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم.
درود باشون، این فرصت هاست،
این فرصت های کلیه. اما به صورت ریز ما اگه بخوام هر بند رو بگیریم، خیلی دقیق میشه مطرح کرد که توی هر بند دقیقاً چه فرصت هایی از طریق اجرای اون بند داخل سیاست کلی اقتصاد مقاومتی میشه ایجاد کرد و چه منافعی رو برای مردم و برای کشور داره.
اگر ما پیش‌فرض تحریم ها رو هم مد نظر قرار بدیم، چه راهکاری برای خروج از این فضای تحریمی با توجه به در واقع موقعیت ها، فرصت هایی که در واقع اقتصاد مقاومتی در داخل کشور ایجاد میکنه، چه فکری باید بکنیم؟
نگون طبق پژوهشی که انجام شده و اتاق بازرگانی سال 93 منتشر کرده، ما 20% اقتصادمون اثرپذیر از تحریم ها هست.
درود بر.
اما حالا این بحث تحریم ها اگه بخواد برطرف بشه تو قسمت
بیشتر چه بخشیه طبق این گزارش؟ این 20%
ما بیشتر تو حوزه بحث درآمدیمون مشکل داریم، تو بحث فروش نفتمون مشکل داریم و تو بحث تبادلات بانکیمون مشکل داریم.
احسن.
که میاد روی بحث تجارت اثر میذاره. اما مسئله اینه که اگه ما بیایم راهکارهایی که وجود داره رو پیگیری بکنیم، این 20% که دشمن میتونه از طریق اون اثر بذاره به اقتصاد کشور ما، این 20% هم یا صفر میشه یا اثرگذاری نزدیک به صفر خواهد داشت. به عنوان مثال یکی از راهکارهایی که مطرح شده، من میخوام مثال عینی بزنم.
خواهش
میکنم،
لطف میکنید.
به عنوان مثال بحث این هستش که تغییر روش‌های فروش نفت، کاهش خام فروشی و مباحث این مدلی که ارزش افزوده ما از نفت رو بالا میبره. چرا امروز نفت ما قابلیت تحریم داره؟ مثال رو میخوام خیلی ساده مطرح بکنم، تو حوزه‌های دیگه هم همین موارد و مصادیق هست. نفت ها یک سری نفت هر کشور یا هر مخزنی که داره استخراج میشه یک مشخصات ساختاری خاص خودش رو داره، برای همین قابلیت شناسایی داره. اصطلاحا میگن که نفت ها دی ان ای دارن، مشخصات ساختاری دارن و مشخصه که نفت ایران با نفت برنت با نفت مثلا فلان کشور چه تفاوتی داره. یکی از راهکارهایی که دارن الان اجرا میکنن توی جاهای مختلفی که تحریم میشن و اینها، تغییر دی ان ای نفت که مرسوم هست، یعنی یک سری موادی رو اضافه میکنن که مشخصات ساختاری نفت تغییر پیدا بکنه که اون کشور تحریم کننده وقتی میخواد بررسی بکنه نتونه تشخیص بده. اما راهکار بالاترش اینه و بهترش اینه، بحث فروش، بحث تزریق نفت به داخل به جای صادرات اون و به کارگیری اون نفت در صنایع پتروشیمی. طبق آمارهایی که میدن بین 7 تا 10 برابر نوعاً ارزش افزوده اون محصولی که از طریق خام فروشی قبلا به فروش میرفت افزایش پیدا میکنه. این کار باعث این میشه که از یک طرف داخل کشور اشتغال ایجاد بشه، از یک طرف محصول نهایی که داره خارج میشه دیگه قابلیت ردیابی یا قابلیت تحریم پذیری، قابلیت این محصولی که تولید میشه در داخل کشور قابلیت ردیابی و قابلیت تحریم پذیری نداشته باشه
یا کمتر داشته باشه.
بله، و کمتر داشته باشه و این محصول راحت تر بتونه صادر بشه نسبت به نفتی که ما داریم الان میفروشیم. لذا با توجه این یک مثال خیلی ساده بود، لذا به کارگیری سیاستایی که توی این حوزه هست خیلی ملموس میتونه مسائل مربوط به تحریم ها رو توی کشور ما کاهش بده. یکی از مواردی که تو قسمت قبلی هم اشاره شد بحث افزایش شرکای تجاری بود.
آفرین. یا ایجاد تنوع بین شرکای تجاری.
تنوع بین شرکای تجاری که در واقع توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور هست. اینو آقای ریچارد نفیو مسئول کارگروه تحریم در دوره دولت آقای باراک اوباما تو کتاب آرت آف سانکشن یا همون کتاب هنر تحریم ها این رو مطرح میکنه که ما برای اینکه بتونیم تحریم ها رو بر کشور ایران وضع بکنیم و بتونیم اثرگذار بکنیم مجبور بودیم هر روز از یک کشوری به کشور دیگه سفر بکنیم، با مقامات اون کشور جلسه بذاریم و اونها رو متقاعد بکنیم که با ما در مورد اعمال تحریم ها همکاری داشته باشن. تو قسمت بعدی، توی قسمت بعدی همون کتاب میگه که اما این کاری که ما داشتیم انجام میدادیم هزینه خیلی زیادی داشت، چون اگر ما میخواستیم دائما از کشور به کشور دیگه سفر بکنیم و اونها رو بخواییم متقاعد بکنیم هزینه زیاد بود. و خود آیه نفیو یکی از دلایل اثر گذاشتن تحریم ها بر کشور ما رو بحث کمبود شرکای تجاری ما داشت مطرح میکرد. در واقع تو این قسمت تو سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به این اشاره شده و خیلی دقیق بیان شده که راهکار تجارت کشور برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسه توسعه دیپلماسی اقتصادی از طریق تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، پیدا کردن بازارهای جدید و مواردی از این قبیل هست. لذا پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی که بحث تحریم ها هست، از یک طرف هم میتونه از بین برنده مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مثل نفتی بودن دولتی بودن باشه و اثرات مسائلی مثل تحریم رو بر اقتصاد کشور ما کمتر بکنه.
ممنونم آقای دکتر اندلیب. عرضم بزرگتون که ما راجع به تعریف اقتصاد مقاومتی، مؤلفه های اون از منظر مقام معظم رهبری و اون چرا که مد نظر از دقا در گام دوم بود از سوی از تایلی نکاتی رو دریافت کردیم. حالا در این بخش از برنامه میخواستم از شما خواهش بکنم بفرمید که پیگیری اقتصاد مقاومتی اگر بخواد در واقع انجام بشه با چه چالش ها و موانعی مواجه هستش؟ این چالش ها و موانع رو اگر برای شنوندگانمون بفرمایید ممنون میشم.
نکنید سنجش یک موضوع نیاز به شاخص هایی داره. به نظرم مشکل اصلی که در حال حاضر باش مواجه هستیم در حوزه اقتصاد مقاومتی این هست که ما علارغم این که اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده و تقریبا از سال 92 تا سال 90